بسم الله الرحمن الرحيم. قال علي عليه السلام: الخوف سجن النفس، الخوف سجن النفس عن الذنوب ورادها عن المعاصي. الخوف سجن النفس عن الذنوب ورادعها عن المعاصی. فرمود آقا امیر المومنین درود بر او: ترس از خدا، ترس از خدا به منزله زندانی است برای نفس، به منزله زندانی است برای نفس. از مرتکب شدن گناهان و باز می‌دارد اون نفس را از نافرمانی ها، و باز می‌دارد و باز دارنده نفس است از نافرمانی ها و گناهان. بسم الله الرحمن الرحیم. و من الاصول ما یعرف به ادلة الاحکام، من الامر و النهی و العموم و الخصوص و الاطلاق و التقیید و الاجمال و البیان و غیرها، مما اشتملت علیه مقاصده، و من النحوه و التصریف ما یختلف المعنا باختلافه لیحصل بسببه معرفت المراد من الخطاب، ولا یعتبر الاستقصاء فیه على الوجه التام، بل یکفی الوسط منه فما دونه. ومن اللغة ما يحصل به فهم كلام الله ورسوله ونوابه عليهم السلام بالحفظ والرجوع إلى أصل مصحح يشتمل على معاني الألفاظ المتداولة في ذلك. و من شرایط الادلت معرفت الاشکال الاقترانیت والاستثنائیت و ما یتوقف علیه من المعان المفردت و غیرها، فلا یشترط الاستقصاء فی ذالک، بل یقتصر علی مجزی منه و ما زاد علیه فهو مجرد تزییع للعمر و ترجعت للوقت. بحثی که داشتیم راجع به شرایط فقیه جامع الشرایط، که شرایط افتا در او وجود داشته باشد، اگر چنانچه قضاوت کرد حکمش نافذ است در زمان غیبت، اما شرایط افتا را چند چیز فرمودن: بلوغ، عقل، ذکور بودن، ایمان، عدالت، طهارت مولد، کتابت، حریت، بصر، نطق و قوه حافظه که غلبه ی ذکر باشد، و و همچنین اجتهاد در احکام شرعیه و اصول شرعیه، و این اجتهادم فرمودن محقق می شود به شناختن مقدمات ششگانه، که یکی از اون مقدمات کلام بود، یعنی شخص مجتهد به مقدار لازم علم کلام بداند. و اون هم فرمودن که لازم نیست که تمام اونچه که متکلمون از احکام جواهر و اعراض یا اونچه که مشتمل بر کتاب های از حکمت و مقدمات و اعتراضات و اینا همه شه بدانه، همون مقداری که معرفت به خدا و صفات خدا و معرفت به نبوت پیغمبر و امامت ائمه ادهار و تصدیق به اونچه که پیغمبر آورده از احوالات دنیا و آخرت، این مقدار کفایت میکنه. حالا از اصول چقدر بدونه؟ یکی از مقدمات هم باید معرفت به اصول، یعنی علم اصول شخص مجتهد و مفتی بدونه. البته از اصول اون مقداری را که به وسیله او ادله احکام از امر و نهی و عام چیه، خاص چیه، اطلاق چیه، مطلق چیه، مقید چیه، مجمل چیه، مبین چیه، اجمال و تفصیل مثلا مجمل چیه، مبین چیه و غیر اونها، از چیزهایی که مشتمل است بر مقاصد اصول، یعنی از اصول هم به مقدار لازم باید شخص فقیه جامع الشرائط بداند. از نحو و صرف چه مقدار بداند؟ فرمان از نحو و صرف همین مقداری را که خب اختلاف معنا به اختلاف او پیدا می شود باید بدان، تا اینکه به سبب او معرفت مراد از اون تکلماتی که در عبارات داره و همچنین الفاظی که به کار میبره اون مراد حاصل بشه. مثلا فاعل را جای مفعول نخونه، مفعول را جای فاعل، مطبوع را جای تابع ذکر نکنه، تابع را جای مطبوع، موصوف را جای صفت و صفت را جای موصوف. آیا استقصا و کنجکاوی بر وجه تام لازم است که تمام جزئیات در صرف و نحو را یاد بگیرد؟ فرمود که مقدار حد وسط از اون علم نحو و صرف کفایت میکنه، و مادون اگر یک کسی متوسط الاحوال باشه در ادبیات، یه مقدار کمتر، ولی به طوری که عبارات را درست، هر عبارتی را به جای خودش ادا میکند، این مقدار از نحو هم و صرف لازم. به عبارت روشن‌تر این است که اگر چنانچه این شخص از اون کسانی باشد به طوری را که عبارات صحیح می‌خواند و قواعد نحو در دستشه، که اگر چنانچه مراجعه کند میفهمد و تطبیق به قاعده میکند، اگر این نحوه باشد کفایت میکن. از علم لغت چطور؟ از علم لغت هم فقیه باید اون مقداری که فهمیدن کلام خدا، قرآن کریم و همچنین فهمیدن کلام پیغمبر و نواب پیغمبر بر پیغمبر و آل پیغمبر درود، بر همشون درود، به حفظ. البته لغت را خب اگر میتوزه یا حافظش حفظ کنه که هر لغتی را به مقدار لازم وقتی که مراجعه کنه قوه حافظه داره، در حفظ دارد که فرق بگذارد بین مثلا اگر سوال کنن ازش قصب با قاف و صاد و با در لغت به چه معناست و قصب با غین و صاد و با در لغت به چه معناست، یه قوه حافظه ای داره که حفظ کرده و به طوری که این دو لغت را با هم دیگه فرق میگذاره. یا قضیب بازاد با قضیب و غضب با غین، این دوتا فرقشون چیه در لغت بتونه تشخیص بده، یا به حفظ که لغت رو حفظ کرده باشه و اینم خیلی ممارست میخواد که انسان در لغت قرور بکند و بتواند لغت را اونی که لازم فهم کتاب خدا و کلمات پیغمبر و ائمه ادهار علیهم السلام بتونه حفظ بکند. یا نه اگر حفظ ندارد رجوع کنه، این مقدار قوه داره که رجوع کند به یک اصلی که تصحیح شده باشه. اصل اینجا در این عبارت مرحوم شهید مراد کتاب، یعنی اگر مراجعه به کتاب لغت بکنه، اون کتاب لغتی که معمون از غلط باشه یا تصحیح شده است، اگر غلط هم داشته تصحیح شده است، اگر چنانچه مراجعه بکند میتواند به دست بیاره و مشتمل باشه اون کتاب لغت هم بر معانی الفاظ متداوله. البته گاهی میگن کتاب لغت کتاب حدیث، گاهی تعبیر اصل میکنن. البته اصل با کتاب بینشون فرقی هست، یکی از فرقهاش اینه که در کتاب جامع هست بین دفوتین و به طوری که ابتدا و انتهای اون کتاب در هر فنی که هست معلومه. اما اصل را گاهی تعبیر می کنن که لازم نیست بین دفتر باشه، مجموعه ای که جمع آوری شده باشه، ولو بین دفتر نباشد او را اصل تعبیر می کنن. گاهی اصل میگن و ازش اراده همون کتاب میکنن، یعنی چیزی که بین دفتر جمع شده. گاهی هست که اصل با کتاب رو فرق میگذارن، میگن کتاب در ابواب مختلفه بحث میکنن، اما اصل ابواب مختلفه ای نداره، در یک باب. البته فرقهای دیگرم بین اصل و کتاب اصل که اصل عبارت از اون مجموعه ایست که گاهی جمع آوری می شود مطالب مختلفه و به صورت جزء مانندی است، اما کتاب نحوه نیست. حالا ایهالین پس گاهی اسم می گویند و ازش اراده همون کتاب می کنند. میگن مثلا اصل در علم لغت، یعنی کتابی که در علم لغت هست. بنابراین یا این شخصی که فقیه میخواد بشه این مقدار باید علم لغت بدانه، وقتی که رجوع میکنه به اصل مصحح از علم لغت، یعنی به کتابی که تصحیح شده از علم لغت که مشتمل بر معانی الفاظ متداوله در این علمه، خوب اگر رجوع کنه بتونه به دست بیاره. و اما از منطق، از شرایط ادله هم اینه که خوب، یعنی از منطق هم باید معرفت به اشکال اقترانیه و استثنائیه داشته باشه، یعنی اینقدر از منطق بدانه، اولا قواعد منطقی و ثانیا قیاسات و ثالثا معرفت به اشکال، یعنی اشکال اقترانی، قیاس اقترانی با قیاس استثنائی را لاعقل فرق بگذاره و معرفت پیدا کنه. و اون چه که توقف داره بر او از معانی مفرده و غیر مفرده. آیا در علم منطق لازم است استقصای در این علم بکنه فقیه جامع شرائع؟ استقصا یعنی تفحص و جستجو بکنه، تمام علم منطق را بخواد یاد بگیره. این اولا یک کار آسانی نیست انسان بتونه احاطه به تمام مطالب منطقیه پیدا کنه. علاوه بر این گاهی میبینی که انسان تفحصم میکنه، اما به طوری را که بتونه استقصای تمام منطق بکنه هم براش امکان نداره. اون چه کتب منطقی است این شخص بخواهد همه را بخواند، همه را مطالعه مورد مطالعه قرار بده و تمام قواعد منطقی را به دست بیاره. شون میفرمان قرار که اکتفا میکند بر این که اون مقداری که مجزی از علم منطقه، مازاد بر موزی اونی که کفایت میکنه، میخواد مثلا یه صغرا کبرایی تشکیل بده، یه شکلی تشکیل بده، خب اون مقدار بدونه و تشخیص بده قیاس اقترانی کدامه، قیاس استثنائی کدامه. مازاد میفرمان لازم نیست، بلکه مرحوم شهید میگه مازاد در منطق، در منطق این عبارت رو داره که زیادتر از مقدار لازم تضییع عمر و تأخیر انداختن وقت است. در منطق به مقدار لازم اونی که مجزی کفایت میکنه. حالا مجزی بودن در زمان مرحوم شهید تا زمان ما، خب این اجزا که انسان بتونه احاطه به منطق پیدا کند، اینم یه کار آسانی نیست که انسان تمام قواعد منطقیه را در دست داشته باشه تا مجزی باشه. و اما از قرآن کریم، از کتاب خدا فرمودن که اصول اربعه را هم باید بدان، از معرفت به اصول اربعه داشته باشه. اون اصول اربعه یکیش کتاب بود، یعنی قرآن کریم. خب قرآن کریم چه مقدار دانستنش برای فقیه و مفتی، اون کسی که فتوا میده، لازم است؟ می‌فرماید که البته از قرآن کریم معرفت پیدا کنه به اون چی که تعلق به احکام داره، یعنی آیات الاحکام قرآن را بدون. مرحوم شهید می‌فرمان آیات الاحکام 500 آیه مانند، البته نه به 500، چون تعیینن و اون چی که تعلق به احکام داره نه به 500 آیه، یعنی قریب 500 آیه را این از قرآن کریم که مربوط به آیات است که آیات الاحکام بهش میگن. حالا بعضی ها 520 آیه یا 24 یا 25 یعنی 525 آیه ذکر کردن. حالا قریب 500 آیهش خوبی مشهوره. این مقدار از آیات که آیات الاحکامه، یا به حفظ کردن آیات الاحکام، یعنی 525 آیه را یا 500 آیه را بنابر قول بعض این را حفظ کن، یا نه بفهم مقتضای این آیات الاحکام را. خب البته درباره این آیات الاحکام کتاب هایی نوشته شده است، آیات الاحکام های زیادی نوشته شده است، یا اون کتاب ها را ببینه و این آیات الاحکام را خوب بفهم مقتضای این آیات را، وقتی که رجوع به این آیات میکنه هر وقتی که خواسته باشه بتونه این آیات را احکامش به دست بیاره و باز توقف دارد بر این که از این آیات الاحکام، از این آیات معرفت پیدا کنه که ناسخ از این آیات را از منسوخش، آیا این آیه نقض شده. درباره این که نجوای با پیغمبر، خوب یه آیه است، آیا این آیه نقض شده یا نقض نشده، ناسخ از منسوخ را هم امتیاز بدهد. و باز هم این تشخیصش هم ولو به رجوع کردن به یک کتابی باشد، کون کتاب مشتمل بر اینه که جمع آوری کرده ناسخ را از منسوخ، اگر مراجع به اون کتاب کند میفهم. اینم راجع به این که از آیات تمام قرآن را لازم نیست مثلا تفسیرش و فروع و آیاتی که مربوط به قصص یا اوامری دارد، نواهی دارد، یا اینکه آیاتی را که اون آیات راجع به معاد است یا آیاتی که مربوط به ولایت و جهات دیگر، تمام قرآن را لازم نیست در تفسیر آیات و معرفت با آیات احاطه داشته باشد. همین آیاتی که مربوط به احکام است اون آیات را بداند کفایت میکنه، یا به سبب حفظ قوه حافظه ضبط کرد این آیات را، یا نه اگر مراجعه بکنه به کتابی که مربوط به آیات الاحکام است میتوان این آیات را به دست بیاره حکمش را، البته با اجتهاد خودش را، نه به اجتهاد صاحب کتاب. از سنت یکی از اصول اربعه کتاب، یکی دیگه از اصول اربعه سنت، یعنی از روایات هم باید فقیه معرفت بهش داشته باشه. حالا از روایات چه مقدار از روایات بدانه؟ اون چی که از روایات و اخبار که مشتمل است بر احکام باید فقیه جامع الشرائط همه اونها رو بدانه. ها حالا این دو جوره، یه مرتبه باز قوه حافظش ضبط کرده، مثل مرحوم صدوق مانند رضوان الله تعالی علیه، شیخ صدوق که نقل میکنن قوه حافظش خیلی بوده، قوه ضابطش، که اگر از یک روایتی سندی را به روایت دیگه وصل می کردن او به قدری قوه حافظش زیاد بوده که بین حتی سند روایت هم مشخص بوده و تشخیص می داده و به طرف مقابل می فهمونده که سند این روایت، این سند مال این روایت نیست بلکه مال روایت دیگره. علی حالین یا قوه حافظه اینجوری داره که سنت را می فهمد و ضبط کرده، یا نه در یک کتابی که تصحیح شده و این روایات در اون کتاب جمع شده و نقلم کردن، مثلا از راویان عادلی که میرسد متصل میشه به پیغمبر و ائمه ادهان علیهم السلام به سند صحیح وقتی که به پیغمبر و امام متصل شد، انسان وقتی که به اون کتاب مراجعه کند اون اخبار و احکامش رو میتوانه به دست بیاره، ولی او خودش همه ی روایات رفت نکرده. و باز یکی از چیزهایی که از روایات لازم فقیه بدانه، باید تشخیص بده خبر صحیح را، روایات صحیح را از روایات حسن تشخیص بده که صحیح چه خبری است. صحیح یک اصطلاح اندل قدما داره، یه اصطلاح اندل متأخرین داره. خبر صحیح اون خبری است که اندل متأخرین جمیع سلسله سند او امامی باشن، یعنی اون راویانی که این روایت را نقل میکنن همه امامی باشن، یعنی اثنا عشری ممدوحین، هر یعنی ممدوحین امامی باشن و مورد مدح هم واقع شدن، به توثیق یعنی موثق هم هستن. این صحیح اندل متأخرین، صحیح اندل قدما، جمیع سلسله سند راویانش امامی باشن و ممدوح هم باشن و مزکا به عدلین باشن، یعنی دو نفر عادل و مورد اطمینان، اینها را هم تزکیه کرده باشن. پس صحیح اندل متأخرین اون که جمیع سلسله سندش امامی باشه و مورد مد باشن به توثیق با اتصال سند به معصوم. خب این میگن خبر صحیح. خبر حسن کدام خبری است؟ خبر حسن اون خبری است که راویانش امامی باشن، ممدوح باشن، مورد مدح هم هستن، اما موثوق نیستن، مورد وثوق اطمینان نیستن تمامشون، یا بعضشون موثوق نیستن و بعض دیگر موثوقن، این خبر را خبر حسن میگن. خبر موثق کدام است؟ خبر موثق اون خبری است که تمامشون یا بعضشون غیر امامی هستند در سند روایت، ولی همشون مورد وثوق و اطمینانند. و گاهی همین خبر موثق را خبر قوی هم میگویند و گاهی هم قوی اطلاق می شود بر اون خبری که رجالشون و سند روایت مردانی باشند که اینا امامی هستند، ولی اما نسبت به مدح و ذمشون مسکوت عنهمن، یعنی درباره اونها مدحی یا ذمی نرسیده است. گاهی اطلاق میشه خبر قوی بر چنین خبری. خبر ضعیف را باید از غیر ضعیف تشخیص بده. خبر ضعیف چه خبری است؟ زمان خبر ضعیف اون خبری است که راوی حدیث موثوق به مورد وثوق و اطمینان نباشه از جهت صدقش و از جهت کذبش. خبر ضعیف چه خبری است؟ اون خبری است که راوی حدیث مورد وثوق موثوق به نباشه از جهت صدقش و از جهت کذبش. نمیدونیم راستگوست و نمیدونیم دروغگوست. این خبر را خبر ضعیف میگه. خبر موقوف چه خبری است؟ خبر موقوف اون خبری است که مجهول الراوی باشه، یعنی راویش مجهوله، یا مقطوعت السند باشه یا سند روایت قطع شده. خبر مرسل چه خبری است؟ اون خبری است که محذوف السند باشه، یعنی سند از او چیزی انداخته شده. خبر متواتر چه خبری است؟ خبر متواتر اون خبری است که خبر جماعتی که از خبر اونها انسان قطع به صدق خبر پیدا میکنه، بدون اینکه احتمال داده بشه کونها تواتر و مقدم چینی بر کذب داشته باشن. احتمال تواتر و نسبت دادن اونا بر کذب هم داده نمیشه. پس خبر متواتر اون خبر جماعتی است که فایده میدهد به نفس اون خبر قدر را به صدق این خبر، بدون احتمال تواتر و نسبت دادن اونها رو به کس، این خبر را متواتر تعبیر. خبر آحاد چه خبری است؟ خبر آحاد اون خبری جماعتی است که از قول اونها علم قطعی حاصل نمی شود، این خبر را خبر آحاد میگویند. و غیر این اصطلاحات از اصطلاحات دیگری که در روایت حدیث در علم رجال تدوین شده، در علم رجال، در علم درایه، در دو علم است که راجع به راویان حدیث و خود خبر، یعنی روایات، در اونجا بحث می شود. البته شخصی که میخواد استنباط احکام کنه احتیاج داره به اینکه این اصطلاحات رو هم بدانه، و این اصطلاحات هم یه اصطلاحات توقیفیه است، نه مباحث علمیه باشه. و همچنین در اصول، خوب گفتیم باید معرفت به اصول داشته باشه، احوال اون اخبار را هم معرفت داشته باشه. وقتی که تعارض میکنن، خب در موقع تعارض چه باید کرد؟ و دو تا خبر اگر متعارض شدن، در متعارضین چه نحوه باید رفتار کنی، اینها را هم باید بدون. بسم الله الرحمن الرحیم. و من الاصول ما یعرف به ادلت الاحکام من الامر و النهی و العموم و الخصوص و الاطلاق و التقیید و الاجمال و البیان و غیرها من مشتوم لد علیه مقاصده. گفتیم برای فقیه جامع الشرائط که شرایط افتا درش وجود داشته باشه، حکمش هم نافذ، اگر قضاوت کرد نافذ، اما شرایط افداع چند چیز است: بلوغ و عقل و ذکور و ایمان و عدالت و طهارت مولد و غیر اینها. و همچنین گفتیم باید فقیه جامع شرایط معرفت به مقدمات ششگانه داشته باشه: کلام، اصول، نحو، تصریف، لغت عرب، شرایط ادله و اصول عربه، اینا رو هم بدونه. حالا از کلام گفتیم به مقداری که معرفت به خدا و صفات خدا و معرفت به نبوت پیغمبر و امامت ائمه علیهم السلام و بعضی از اموری که لازم بود به مقدار لازم کفایت میکنه، معتبره، بدون. از اصول چقدر بدانه؟ فرمود و من الاصول، و از اصول باز این من الاصول یعنی ولو معتبر و من الاصول، حتی بر من الکلام است ها، عبارت دیروزی که یادمون نرفته، ولو معتبر و من الکلام ما یعرف به الله تعالی، ولو معتبر و من الاصول ما یعرف به، اونی که معتبر شرط است از اصول برای اینکه فقیه جامع شرایط بدانه، چیزی که شناخته میشه به سبب و ادله احکام، من الامر از امر، اوامر رو بدونه، چی نهی رو بدونه، نواهی چی، عموم چیه، خصوص چیه، اطلاق مطلق چیه، تقیید چیه، اجمال مجمل چیه، خب بیان چیه، مبین چیه، و غیر اینها، یعنی غیر این اموری که گفته شد، ممشتوم لد علیه مقاصد، از اون چیزایی که مشتمل از بر اون چیز مقاصد اون اصول. یعنی اگر در علم اصول که وارد میشه، عام، خاص، مطلق، مقید، مجمل، مبین و غیر اینا، از عواملی را که و از اشیایی که احتیاج داره به وسیله او احکام رو بفهمه، که اگر اونا رو ندانه نمیتونه از روایات استفاده کنه، این مقدار از اصول لازم. و من النحوه، این من النحوه باز عطس برون من الکلامه، یعنی والمعتبر من النحو، یکی از مقدمات همین بود که علم نحو و صرف بدانه. والمعتبر من النحو و تصریفی، از علم نحو چقدر بدونه. حالا در عبارت مرحوم شهید ملاحظه میکنید که در علم نحو حد وسط کفایت میکنه یا مادون، اما حد وسط زمان مرحوم شهید که الان حد وسطش هم گیر ما نمیاد زمان ما. و من النحو و تصریف ما یختلف المعنا باختلافی، و باز معتبره از علم نحو و صرف اون چیزی که اختلاف پیدا میکند معنا به اختلاف اون چیز، یعنی فاعل را جای مفعول، مفعول را جای فاعل، تابع را جای مطبوع، مطبوع را جای تابع، موصوف جای صفت، صفت جای موصوف و غیر ذلک. لیه حصولا به سببهی معرفت المراد، تا اینکه حاصل بشه به سبب اون چیز شناختن مراد من الخطاب. مراد از خطاب یعنی اون تکلمات در عبارت، نه خطاب اصطلاحی، یعنی خطاب عند تکلم، تخاطب مقصوده، یعنی موقعی که میگه جاءنی زیدون صریحه، اما اگر بگه جاءنی زیدن در موقع خطاب، این غلطه، چون این اختلاف در معنا پیدا میکنه از نظر اینکه مفعول را فاعل را جای مفعول قرار داده، میخواد بگه جاءنی زیدون، گفته جاءنی زیدن، این تخاطبش الان غلط است. چرا؟ چون فاعل را جای مفعول قرار داده. تا اینکه حاصل بشه به سبب اون چیز معرفت مراد از خطاب، یعنی مراد از این تخاطب و تکلم نمودن. ولا یعتبر الاستقصاء فی علی الوجه التام، شرط نیست کنجکاوی و جستجو نمودن در اون علم نفع بر وجه تام بر در اون چیز که بر میگرده به علم نفع و صرف، چون ما تعمیم داره، هم نفع شامل میشه هم صرف، و در صرف هم همینطوره. شرط نیست استقصا یعنی کنجکاوی نمودن و جستجو نمودن در اون چیز، یعنی در اون علم نفع و صرف بر وجه تام که تمام جزئیات نفع و صرف رو بدانه، بلی یک فعل وسط و منه، بلکه کفایت میکند وسط از اون، یعنی حد وسط از اون نفع، از اون چیز که علم نفع و صرفه، فما دنیا کمتر از حد وسط. البته حد وسطی که مرحوم شهید میگد، مرحوم شهید اومد در اول همین کتاب لمعه ایشون ملاحظه میفرمایید در یک کلمه لا اله الا الله وقتی که میخواد ترکیب کنه، در وجوه تراکیبش که وارد میشه، اون وقت برای خبر این لا چقدر بحث که خبر ممکنونه، موجودونه، مستحقونه، و برای هر کدام هم یه اشکال گرفته. اگر مراد از نفع حد وسط این باشه، پس کمیت ما در زمان ما لنگه که حد وسط از نفع هم گیر ما نمیاد، مادون هم گیر ما نمیاد، اگر مراد از مادون این باشه. و اگر مقصود ایشون این باشه که فاعل رو آدم جای مفعول نخانه، مفعول هم جای فاعل نخانه، خب این ممکنه گیر بیاد. بلی یک فعل وسط و منه فما دونه، بلکه کفایت می کند حد وسط از اون چیز، یعنی از اون علم نفع صرف هم کت بر و فما دون و کمتر از اون حد وسط. این راجع به علم نحو و صرف که این مقدار فهمیدنش برای فقیه جامع الشرایط لازم. و من اللغته، از علم لغت، یکی از مقدمات هم این بود که فقیه جامع الشرایط از علم لغت بدانه. چه مقدار از لغت بدانه؟ و من اللغت عطف به جای من الکلام، یعنی ول معتبر من اللغت ما یحصل به فهم و کلام الله و رسوله و نوابه علیه السلام بالحفظ. فرماید که معتبر است از لغت اون چیزی که حاصل میشه به سبب اون چیز فهمیدن کلام خدا که قرآن کریمه و کلام رسول خدا و نوا و نائبین رسول که ائمه ادهار علیهم السلام باشن، علیهم السلام بر همشون درود و سلام. از لغت معتبر اون چیزی که حاصل میشه به سبب فهم کلام خدا، یعنی فهم قرآن کریم، فهم کلام پیغمبر، فهم کلام نائبین نواب پیغمبر علیه السلام بل حفظ، یعنی به سبب حفظ نمودن، یعنی قوه ضابطه حافظه داره که لغات رو حفظ کرده، به هر کلامی از کلمات خدا و پیغمبر و نائبینش میرسه، خب حافظ علم لغته و میتونه کلمات رو بفهم. یا اینطور حفظ کرده باشه بل حفظ و ضبط اول رجوع لا اصل مصحح، یا به رجوع نمودن به یک کتاب. مراد از اصل گفتیم گاهی اصل میگن کتاب در نظر میگیرن، گاهی اصل گفته میشه قواعد کلیه است، گاهی اصل گفته میشه مشتمل بر دفتین نباشه، گاهی اصل گفته می شود، ولی مجموعی که جمع آوری شده است او را اصل تعبیر می کنند. اینجا مقصود کتابه، یا رجوع نمودن به اصلی که، یعنی به کتابی که مصححین. البته به هر کتب لغت کفایت نمی کنه، اون کتاب لغتی که تصحیح شده باشه، یعنی معمون از غلط باشه، ایمان از غلط باشه، یا رجوع نمودن به کتابی که تصحیح شده که یشتمل علی معانی الالفاظ، که مشتمل است اون کتاب و است بر معانی الفاظ متداوله فی ذلک، یعنی در این علم لغت. برای یک کتابی است مثلا مثل لسان العرب یا مجموع البحرین فرض کنید که این کتاب الفاظ متداوله در این علم توشه است که وقتی که مراجعه کنیم به مجمع البحرین میتونیم این لغت رو به دست بیاریم. و من شرائط الادلت معرفت الاشکال الاقترانیه، و از شرائط گفتیم علم لغت عرب هم بدانه، و شرائط الادله گفتیم شرائط ادله هم بدانه، یعنی علم منطق هم بدانه. و من شرائط الادلت باز اعتبر من الکلامه و المعتبر من شرائط الادله، حالا از علم منطق چقدر بدونه. و من شرائط الادله، چون شرائط ادله در منطق بس میشه، و از شرایط ادله معرفت الاشکال الاقترانیه، شناختن اشکال اقترانیه یعنی قیاس اقترانی را بفهمه، اشکال اقترانی و استثنائیه و قیاس و اشکال استثنائیه را بفهمه که خب قضیهی که تشکیل میده آیا این قضیه حملیه است یا نه استثنائیه، تشخیص بداد قیاس اقترانی کدامه و قیاس استثنایی کدامه. و ما یو توقف علی و اونجی که توقف داره برای اون چیز من المعان المفرده، صغراش اول تشخیص بده، مفرداتش تشخیص بده و غیر معانی مفرده که مرکباتش باشه. آیا در علم منطقم استقصا لازمه؟ ولا یشترط الاستقصاء فی ذلک، شرط نمیشه تفحص و جستجو نمودن در این علم منطق، بلی یقتصر علی المجزی منه، بلکه اکتفا میشه بر اونی که مجزی است و کافی است منه، از اون چیز که همون علم منطق باشه. و ما زاد علی و اون چیه که زیادتر بر مجزیه، حالا بخواد اگر تمام علم منطق را و شرایط ادله را یاد بگیره خیلی وقت لازمه. حالا از عبارت ببینید شاید ببینید، نسبت به منطق میگه تجزیه امر میشه، اما نسبت به علم لغت، نسبت به علم نحو، نسبت به علم صرف اونجا نداره در عبارتش که تجزیه امره. پس معلوم میشه هر چی انسان احاطه‌اش در علم لغت، در علم نقل، در علم سر زیاد تر بشه، برای فهمیدن الفاظ کتاب الله، اخبار و کلام خدا و کلام رسول بیشتر احاطه پیدا میکنه که اون لازم هسته ها، هرچه هم استقصا بکنه مضر نیست. و ما زاد علی و اونچه که زیاد تره بر اونچه که توقف داره بر اون معانی فهو مجرد تزیه، پس اون مازاد اون مجرد زایه نمودن، تزیه للعوم زایه نمودن بر عمره که بخواد تمام مطالب منطقیه را یاد بگیرد. و ترجعتن للوقته، او مجرد ترجعتون یعنی تأخیر انداختن، ترجع از رجع هست، رجع ارجا به معنای تأخیر است، رجع ای اخر، ارجع به معنای اخر است، و ارجع و اخاو یکی از معانیش همین تأخیر انداختنه. و ترجعتون و تأخیر انداختن لل وقتی مر وقت، پس نسبت به منطقم به مقدار لازم باید فقیه جامع شرائط بدن. و المعتبر من الکتاب الکریم معرفت ما یتعلق بلکم، این معتبرت بر اون معتبر اول. خب حالا میخواد کتابم، گفتیم اصول اربعه هم لازمه بدانه، یکی از اونا کتاب بود، کتاب یعنی قرآن، حالا از قرآن چه مقدار بدونه. ولی معتبر من الکتاب الکریم، اونه که معتبر است از کتاب کریم، از قرآن کریم، معرفت و مایه تعلق به احکام، شناختن اون چیزی که تعلق به احکام داره، و هوه و اون مایه تعلق به احکام چقدره، چند آیه است که تعلق به احکام داره، و هوه نهون من خمس مئت آیتن، اون غریبه یعنی نحو در اینجا معنی قریب ها، نزدیک است، نزدیک به 500 آیه هاست که بعضی ها 520 525 آیه تقریبا او را آیات الاحکام میگویند که به وسیله این آیات حکم الله استفاده میشود. اما به حفظها این 500 آیه قریب به 500 آیه یا به حفظ نمودن اون آیات است، یعنی 500 آیه رو حفظ کنه، به حفظ داره، احکامش در نظر داره، چون فقیه دیگه. او فهم مقتضاها، یا به فهمیدن مقتضای اون آیات الاحکام، لیرجع الیها متاشا، تا اینکه رجوع میکند به سوی اون آیات هر وقتی که خواسته باشه. خب فهم مقتضای آیات داره، هر وقت مراجعه کنه خب میتونه بیرون بیاره، الان لازم نیست حفظش باشه. و یتوقف علی معرفت ناسخ منها من المنسوخ، و باز توقف دارد بر شناختن ناسخ از اون آیات الاحکام از منسوخش، که آیا کدام آیه ناسخه کدام آیه منسوخه، تا بتونه از او حکم استفاده کنه. ولو بر رجوع الی اصل یشتمل علیه، و اگرچه به مراجعه کردن به یک کتابی باشه که اون کتاب مشتمل است بر او، یعنی بر این که ناسخ از منسوخ در اون کتاب تشخیص داده شده، ولو رجوع کنه مثلا به یک کتابی که مربوط به آیات الاحکامه، در اون کتاب نوشته شده چند آیه از این آیات ناسخه چند آیه منسوخه، ناسخش کدام منسوخش کدام. و من از سنته، و باز یکی از چیزهایی که بر شخص فقیه جامع الشرائط لازمه تشخیص بده و باید بفهمد سنت را، یعنی والمعتبر من السنه. این سنت هم باز عطف است بر این من الکتاب الکریم، که خود والمعتبر من الکتاب الکریم عطف والمعتبر من الکلام بود، در واقع عطف بر من الکلامه، یعنی والمعتبر من الکلام، والمعتبر من السنه، اونی که معتبر از سنه هست، سنت، سنت یعنی روایات، اخبار، سنت میگن، حدیث میگن، خبر میگن، نقل میگن، اثر میگن. اینا البته الفاظ متدادفه ایست که معناش همون روایت، در جای خودش باید بحث بشه فرق بین سنت و خبر چیه، فرق بین اثر و نقل چیه، فرق بین نقل و سنت چی، اینا به جای خودش. ولی بعضی از الفاظ هستن که معانی اونها یکیه که همون روایت مقصوده. و من از سنت و از اخبار و روایات و از روایات جمیع و مشتمل منها الالحکام، جمیع اون چه که مشتمل در بر گرفته از اون سنت بر احکام، یعنی اون روایات و اخباری که مشتمل بر احکامه، باید همه اون سنت را فقیه جامع الشرائط بدونه. حالا دو جوره، یه مرتبه حفظ کردم این روایات را، مثل مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه میمونه که قوه حافظش خوب این روایات در نظرشه، ولو این که اکثر روایات احکامیه باشه، یا نه ولو فی اصل مصحح، و اگر که در یک کتابی باشه که اون کتاب تصحیح شده است که رواه و روایت کرده است او را، ان عدل، اون خبر را، اون مشتمل منها علال احکام را، رواه و زمیرش به ما برمیگرده، روایت کرده او را، یعنی اون خبر را، ان عدل، یعنی از راوی عادل، به سند متصل، به یک سندی که متصل نبی وصل شده، اتصال به پیغمبر یا ائمه، سندی که متصل پیغمبر و ائمه نباشد اون به درد ما نمیخوره، اصلا ما اون روایت و خبر نمیدونیم. و یعرف الصحیحه، و یعرف الصحیح منها و لسن، و باید بشناسد این شخص خبر صحیح از اون سنت را و حسن را، که خبر صحیح گفتیم اون خبری است که صحیح عند القدما، صحیح عند المتأخرین، در نزد متأخرین جمیع سلسله سندش امامی باشن، ممدوحین باشن، مورد مد واقع شدن و توثیق هم شدن و اتصال به معصوم هم داره کلامشون. این خبر صحیحه عند المتأخرین، صحیح عند القدمایی، علاوه بر این که امامی و ممدوح هستن مزکا به عدلین هم هستن. ولی حسن، و باز بشناسه صحیح از اون سنت را از حسن. حسن، خبر حسن، اون خبریست که امامی باشن راویانش، ممدوح باشن اما توثیق نشده باشن، حالا یا تمامشون یا بعضشون با توثیق باقی، بعضشون غیر موثق، بعضشون موثق، این خبر را هم خبر حسن میگوید. و تشخیص بده موثق را، خبر موثق اون خبری است که تمامشون یا بعضشون غیر امامی باشه با این که توثیق شدن همشون، یعنی مورد وثوق. یا گاهی همین خبر موثق را خبر قوی هم میگوین، خبر موثق قوی، گاهی قوی اطلاق میشه بر اون خبری که رجال اون خبر و راویان اون خبر امامی باشن ولی مسکوتن باشه از مدحشون و از ذمشون. پس این خبر را خبر موثق تعبیر میکنن، گاهی اطلاق قوی هم برش میشه. خبر ضعیف اون خبری است، و باز ور ضعیف، خبر ضعیف را هم از غیر ضعیف باید امتیاز بده. خبر ضعیف اون خبری است که راوی حدیث موثوق به نباشه، مورد اطمینان نباشه، مورد وثوق نباشه از جهت صدق اون راوی و از جهت کذب راوی، اینم خبر ضعیف و ضعیف. ولی موقوف، خبر موقوف، خبر موقوف اون خبری است که مجهول الراوی باشه، راویش مجهوله، یا مقطوع السند، یا سندش قطع شده است و در بین سند افتاده است. ول مرسل، و همچنین باید تشخیص بده خبر مرسل رو از غیر مرسل. خبر مرسل اون خبری است که محذوف السند باشه، سندش حذف شده. یا باز تشخیص بده خبر متواتر را، خبر متواتر اون خبر جماعتی هستند که فایده میدهد به نفسه، به نفس اون خبر قطع به صدقش، بدون احتمال این که تواتع بر کذبشون و نسبت کذب اینها داده بشود، این خبر را خبر متواتر میگن. خبر آهاد و الاهاد، خبر آهاد اون خبر جماعتی است که از قول اونها حاصل نمی شود علم قطعی. و غیر غیر اینها من الاصطلاحات، از اصطلاحات التي دونت، اون اصطلاحات که تدوین شده نوشته شده فی روایت الحدیث، در روایت عزیز، البته در علم رجال و درایه اونجا بحث شده مفصلا، المفتقر الیها، احتیاج داشته شده است به سوی اون اصطلاحات، استنباط الاحکام، در استنباط احکام اون اصطلاحات انسان باید یاد بگیره تا بتونه احکام را استنباط کنه و به دست بیاره. و هیه امورون اصطلاحیتون، و اون اصطلاحاتی که گفته شد، خبر صحیح و موثق و حسن و ضعیف و موقوف، امورون اصطلاحیه، یه امور اصطلاحیست. و غیر اینها توقیفیتون، یعنی این توقف داره به اهلش، که از اهلش ما استفاده کنیم که علماء رجال هستن، کتب رجالیه در این باره زیاد نوشته شده، باید به اون کتب مراجعه کرد. لا مباحث علمیه، نه بحث‌های علمی باشه که ما خودمون بخواهیم بحث کنیم روش که آهاد چیه، مرسل چیه، ضعیف چیه.
و یدخل فی اصول الفقه معرفت و احوالها، و داخل میشه در اصول فقه شناختن احوال اون اخبار، این در تاروز احوالها بعد میگه به سنت که همون اخباره، احوال اون سنت در موقع تعارض و کثیر من احکامها و بیشتر از احکام اون اخبار یعنی اون سنت. سینه یک، چه مقدار از اصول برای فقیه لازم است شناختنش با ذکر مقدار نحو و صرف نیز بنویسید؟ آیا از قرآن کریم شناختن تمام آیات لازم است یا آیات الاحکام کفایت می کند؟ تعیین فرمایید. اصطلاحات تدوین شده در روایت حدیث از قبیل صحیح و حسن و موثق و ضعیف و موقوف و مرسل و متواتر و آحاد معنا با تعریف هر کدام بنویسید.